بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. لا یزال الناس بخیر ما تفاوتو فإذا استووا هلكوا. عرض کردم این سخن از غرر روایات علوی است، به همین جهت در روایاتی که به تقاضای حضرت عبدالعظیم علیه السلام امام جواد به سند خودش به ترتیب از پدرانش تا امیرالمؤمنین نقل میکنه، اولین روایت این روایت رو نقل میکنه. این روایت در واقع نخستین رهنمودش آموزش مهارت‌های زندگی است که انسان در انتخاب راه و کاری که برای خودش انتخاب میکنه استعدادهای خودش رو در نظر بگیره. این روایت نشون میده که مواهب عقلی و استعدادهای انسان ها متفاوته. لا یزال الناس بخیر ما تفاوت فاذا استووا هلكوا. اگه استعدادها یکی باشد این نظام اجتماعی از هم گسیخته میشه. در واقع گفتیم این آیه 32 سوره زخرف اهم یقسمون رحمت ربک، این روایت ریشه در اون آیه داره، در واقع تفسیر این آیه است به گونه ای. این شعرم باز از همین روایت گرفته شده، هر کسی را بهر کاری ساختند مهر آن را در دلش انداختن. خب حالا انسان اگه بخواد به این روایت عمل کنه چه باید بکنه؟ این بند دوم این شعر هم این دستور العملشه. هر که اول بنگرد در کار خیش اندر آخر او نگی، هر که اول بنگرد پایان کار اندر آخر او نگردد شرمسار. اول نگاه کنه که چه راهی رو انتخاب میکنه برای زندگیش، این آخر کار پشیمون نمیشه و شرمنده نمیشه. که اگر هر فردی شغلی که متناسب با ویژگی های ذاتی و فردیش هست انتخاب نکنه، این شاغل شدنش در مشاغل دیگر که با استعدادهای او تناسب نداره، این آثار و تبعات منفی زیادی در زندگیش خواهد داشت. که حالا در رابطه با مسائل مادی این چند تا نمونه رو میتونیم ارائه کنیم که اینها از آثار شاغل شدن در مشاغل غیر منطبق با استعداد و توانایی هست. یک، اشغال جایگاه افراد شایسته و لایق. دیگه من توضیح نمیدم آقایون خودشون چون فرصت نیست. خیلی نکات جالبی هست، یه ساعت میتونید درباره‌اش صحبت کنید. دو، ارائه خدمات و کالای نامرغوب، حالا چه کالای علمی باشه چه کالای غیر علمی. اکتفا، سه، اکتفا به درآمدهای پایین در شاغل که اگه استعداد خودش باشه خب درآمدش طبعا میشه. چهار، جلوگیری از رشد و خلاقیت، هر کی در اون جهت باشه اینجا در رشد و خلاقیتش بیشتر میشه. پنج، رنج کشیدن در زندان شغل، شغل نامتناسب انسان ناراحت دیگه، چرا اینو انتخاب کرد. شش، محروم شدن جامعه از یک استعداد بالقوه مفید. هفت، هزینه فرصت‌های از دست رفته. خب حالا اگه بخواد این روایت خیلی مهم سرنوشت ساز همین در حوزه علمیه اگه بخواد عمل بشه چیکار بکنه؟ باید کسانی که گزینش یک بر این اساس چیتی بشه، گزینش رو بر اساس این روایت تنظیم بشه. یعنی اول ببینیم خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی که میگفت طلبه افرادی که میدید میگفت این به در طلبگی میخوره، این یکی نمیخوره. حالا ممکن بود در بعضی از مواردم اشتباهی صورت بگیره، ولی غالبا ایشون اشتباه نمیکرد. گزینش باید بر اساس استعدادها باشه، یا در مدارس که مهد کودک ها، مدارس ابتدایی خصوصا، اینها باز استعدادیابی بشن، ببینن کدوم یکی از این و حتی در دبیرستان ها کی به درد چه رشته ای میخوره، کی به درد چه کاری میخوره. صلوات خط بفرمایید. صحبت درباره جمع‌بندی روایاتی بود که در جلسات گذشته عرض کردیم که چی میتوانیم از این روایات استنباط کنیم. آیا همون جوری که صاحب وسائل فرمود حکم القیام نمیتونیم اظهار نظری درباره این روایات بکنیم، یا اینکه میتوانیم اظهار نظر بکنیم؟ عرض کردیم این روایات چند نکته دربارش قابل توجهه. گفتیم بر فرض اولا سند غالبا اشکال داره، ثانیا مشکلشون این است که اگر در کنار روایات دیگه قرار بگیرن قابل جمع هست با روایات قیام. ثالثا بر فرض بگیم که این روایات از نظر سند و دلالت تمام هستند، چند اشکال مهم دارند. اولا تعارض با حکم بدیهی عقل دارند، چون ظلم ستیزی یک واجب عقلی است. ثانیا خدمتتون عرض کنم که معارض با قرآن هستند. ثالثاً با سیره ائمه تعارض دارن. امام نمیتونه چیزی بگه که با سیره عملی خودش تعارض داشته باشه. یکی از معیارهای مهم و قابل اعتماد و دقیق در زمینه شناخت احادیث ساختگی یا احادیثی که تقیتاً صادر شده، سیره عملی پیغمبر و امامان. یعنی چی؟ یعنی اگر ما حدیثی رو در منابع حدیثی دیدیم که با عمل پیغمبر در تعارضه، با سیره امام در تعارضه، این نمیتونیم ما این حدیث رو یا صدورش رو بپذیریم، یا اگر صدورش رو بپرسیم پذیرفتیم جهتش رو بپذیریم. حالا ما اگر آمدیم زندگی امامان رو بررسی میکنیم، از ابتدای ائمه ما تا آخرین امام بررسی میکنیم، ما میبینیم ائمه علیهم السلام کمترین نرمشی رو در برابر حکومت‌های باطل نشون ندادن، هیچ کدومش. با همه وجود، البته در شرایط متفاوت، از هر فرصتی برای در هم شکستن توانایی اونها استفاده کردن. هرچند که به دلیل مساعد نبودن شرایط، حاکمیت عدالت تحقق پیدا نکرد، اونها تلاششونو کردن. حالا عجیب اینه که این روایت 15 هم که از وسائل خوندیم از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده بود دیگه، خطبه 190، الزم الارض واصبروا علی البلاء ولا تحركوا بأيديكم و السنت و سیوفکم فی هوا السنتکم. خب اگر ما بخوایم این روایت، ما که معنای دیگری برای این روایت کردیم، ولی اگر ما بخوایم با این بگیم این روایت ناظر به قیام قبل از قیام حضرت مهدی است، این با سیره امیرالمؤمنین کاملا در تضاد. یه روایت خیلی جالبی هست، سیدون طاووس نقل میکنه در کتاب ملاحم و فتن، خیلی این روایت آموزنده است، خیلی قشنگه. دارد که حضرت یه روز وسط در میان اصحابشون نشسته بودن، همطور که نشسته بودن در میان جمع، یک دفعه صدای هیاهو و فریاد زیادی از بیرون آمد، مثل حالا که گاهی وقتا این مرتبه شعار میدن یه عده‌ای در خیابون و اینها، همطور که نشسته بودن مثلا تو مسجد یا جایی نشسته بودن، یه وقتی در از بیرون صدای هیاهو هلهله شعار میدن. شعار چی بود؟ حرف چی بود؟ پرسیدن که چه خبره؟ چه جوریه؟ گفتن معاویه مرد، از بین رفت. خب این خبر خیلی خبر خوبی بود، همه باز خوشحال بشن، همه خوشحال شدن، همه اظهار شادمانی میکردن، مثل حالا که بوق میزنن و سوت میزنن، چجوری اونجا همین کارا رو میکردن، حالا شبیه کارشون. ولی دیدن حسد نشسته همطوری مثلا نگاه میکنه، اصلا هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده، همطوری نگاه میکنه، یعنی کمترین خوشحالی خرسندی در چهره امام دیده نمیشه، بلکه کلماتی تلخی رو بر زبان آوردن. فرمودن در جواب این که گفتن معاویه مرد، فرمودن کلا والذی نفسی بیده لا یموت حتی یجتمع هذا الامر فی یده، این شخص نمیمیره تا همه این حکومت رو بگیره، همین هم که دست من هست، همین قسمتی هم که غیر شام هست، همه رو این خواهد گرفت. تا حالا همچین حرفی رو امام نزده بود. این حرف مثل یه آب سردی بود که روی این آتش امید مردم ریخته شد و کسانی که امیدوار بودن سالها، چند سال در کنار امام، جنگ جمل، جنگ خدمتتون عرض کنم صفین تا اونجا آمده بود، خوارج در بین جنگ صفین اتفاق افتاده بود که اون این موقع موقعی بود که جنگ خوارج هم ظاهرا انجام گرفته بود دیگه، خیلی ناامید شدن این حرفو که شنیدن. خب سوالشون، سوال هر کس اینه، همینه که بگه خب آقا شما ما رو دارید چون معطل میکنید، ما رو این همه کشته، این همه جنگ، این همه خونریزی، خب شما میدونید آخر سر کار معاویه میاد سر کار، خب شما هم بگی بیشین کاری نکن دیگه، این همه ما رو این طرف اون طرف نکشون. بالاخره همه سکوت کردن، یه نفر پشوند همین سوال رو مطرح کرد، گفت آقا شما که میدونید سرانجام معاویه پیروزیه و حکومت در دست میگه، پس چرا میجنگید؟ حضرت یک جواب خیلی قشنگی داد، خیلی آموزنده است، خیلی آموزنده است. تا ظهور حضرت مهدی برای همه پیروان حضرت علی این درسه. فرمود بلا عذرن فی ما بینی و بین الله عزوجل، آره می جنگم تا بین خودم و خداوند عزوجل معذور باشم. یعنی چی؟ یعنی این که می دونم آخر کار معاویه حکومت رو می گیره، این تکلیف مبارزه با ظالم رو از من سلب نمی کنه. خیلی نکته است، خیلی آموزنده است، درسه. این تکلیف رو ساقط نمی کنه، بله حکومت رو می گیره، ولی اگر تا اونجایی که مردم از من اطاعت میکنن، حالا یا مردم اطاعت نمیکنن مثل سایر ائمه، مردم طرفداری نداره امام ها، خب تو خونه میشینه، جور دیگه مبارزه میکنه، به شکل دیگه مبارزه. ولی وقتی که مردم اطاعت میکنن، تا اونجا که اطاعت میکنن، من باید با این جرثومه فساد مبارزه کنم. عذرن بینی و بین الله. و به همین جهت بود که خیلی عجیبه در سیره علوی که بخوایم، اگه بخوایم واقعا بخوایم از نظر فقهی اون روایات رو بفهمیم، اینا رو هم باز ببینیم، سیره امیرالمومنین هم باز ببینیم. با اینکه امیرالمومنین حالا از غیر از گفته پیغمبر و غیر از تیزی سیاسی که داشت، از نظر علم امامت ما معتقد هستیم امیرالمومنین میدونست عاقبت کار چی میشه، اینجور با حدت جنگ و دنبال میکرد. در جریان جنگ با مارقین با خوارج، بعد از اینکه از جنگ تمام شد، چون این جنگ نهروان در میان جنگ صفین بعد از جریان حکمیت اتفاق افتاد دیگه، جریان حکمیت که اتفاق افتاد، یه عده‌ای قرآن ها رو سر نی کردن و بعدم آمدن نیزه کردن و بعدم آمدن در برابر امیرالمومنین ایستادن، که بعد جنگ نهروان پیش آمد و کشته شدن. بعد از اینکه جنگ نهروان تمام شد، حضرت بلا فاصله در نهروان ایستاد و یک خطبه قرائی خوند و مردم رو دعوت کرد که خب حالا بیاید آماده بشید بریم سراغ دشمن اصلی معاویه. گفتن آقا یه دقیقه اجازه بدید ما مثلا نفس بکشیم، تیرها تمام شده، شمشیرها کند شده، نیزه ها فرسوده شده، اجازه بدید ما بریم یه خورده استراحتی کنیم، آمادگی پیدا بکنیم. حضرت ناراحت شد. اون روایتی که خوندم در، اگه میخواید ببینید، ملاحم فتن بود، اون روایت قشنگ که خوندم صفحه 100 ملاحم فتن سید ابن طاووس. این روایت در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد دوم صفحه 192. حضرت ناراحت شد، این آیه رو خوند: یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. که خدا مقرر کرد، یعنی معلوم میشه که تقدیر الهی هم این بوده. خیلی عجیبه اینکه این آیه رو حضرت میخونه. اگه مردم کمک میکردن، تقدیر الهی بوده این بوده که معاویه از بین بره، ولی مردم میدونستن کمک نمی کنن. این به این ارض مقدسه که ارض شام هست، این رو خدا مقدر کرده برای شما، حرکت کنید برید. لا ترتد و علاعت بار کن فتن غلب و خاسرین. دوره گفتن آقا هوا یه خورده سرده، یه خورده گرم بشه میریم. حضرت فرمود که خب اینها هم سردشونه، معاویه اونها هم سردشونه، خب شما تنها، شما سرما که فقط برای شما نیست، اونها هم سردشونه. بالاخره گوش ندادن، حضرت ناراحت شد، ناراحت شد، این آیه رو باز برای اونها خوند، فرمود اف بر شما، این سنتی است که در تاریخ جریان داشته. و بعد این آیه رو خوند: قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. گفتن خلاصه ما اینجا مشکل داریم، اینا آدم های جباری هستن و ما وارد نمیشیم، اگه اونها خارج شدن ما میریم وارد ارض مقدسه میشیم. بعدم یه خورده که اصرار شد، گفتش که گفتن یا موسی فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، شما دوتاییتون برید اونجا بجنگید، ما اینجا نشستیم تا شما برید، وقتی پیروز شدید ما به شما ملحق. و نکته اینجاست که حضرت یه چند روزی که اینها توقف کردن، آمد باز یک میخواست از همون راه بره، از راه نهروان میخواست تشریف ببرن برای جنگ صفین، برگشتند و یه چند روزی توقف کردن. در اون روزهای دیگه، روزهای آخر عمرشون بود بعد از جنگ نهروان، آمدن باز یه خطبه قرائی خوندن و بارها از شهادت قریب الوقوع خودشون خبر دادن. باز هم اصرار زیادی داشتن برای اینکه لشکر بره به طرف صفین. و نزدیک یک هفته بعد، این خیلی آموزنده است، این در تفسیر این روایتی که میخوایم عرض کردیم سیره ائمه رو ملاحظه کنیم در تبیین این روایت، یک هفته قبل از شهادتش حضرت یک سپاهی رو آماده کرده بود، بعد از یک سخنرانی آتشین یک سپاه رو آماده کرده بود و بعد از بسیج عمومی فرزندش امام حسین علیه السلام و قیس ابن سعد و ابو ایوب انصاری رو هر کدوم به فرماندهی 10,000 نفر تو نهج البلاغه هم هست منصوب کرده بود، حرکت کردن برن برای صفین که این مسئله شهادت پیش اومد و برگشتن. میخوام بگم این جور این سیره ائمه اینه، این نیستش که بگیرید بشینید تا ببینید چه خبر میشه. حالا شما بگید این مال امیرالمومنین بود، سایر ائمه هم همینجور بودن. بهترین سند برای اینکه ائمه هیچ کدامشون در برابر ظالمین سکوت نکردند این است که همشون شهید شدن، که دیروز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام و اون هفته هم باز شهادت حضرت باقر علیه السلام. ما منا الا شهیدون او مسلمون، که این خودش روایاتی داره در اینجا. این که اگر واقعا ائمه کاری به کار سیاست نداشتن، اگر کار به کار ظالمین نداشتن، میگفتن ما همطوری سکوت میکنیم و کاری نداریم، خب چراش کشتن؟ معلوم میشه ائمه داشتن حرکتشون به گونه‌ای بود که اونها احساس خطر میکردن و به همین جهت هر چه مسئله امامت تداوم پیدا میکرد حلقه محاصره تنگتر میشد، یعنی به جهت اینکه میدیدن مردم اقبال بیشتری به ائمه دارن که در زمان حضرت رضا اون سیاست خائنانه رو مأمون پیش گرفت که بیاد حضرت رضا رو وارد حکومت کنه برای اینکه از نظرها بیاندازه حضرت رضا رو. این نشون میداد که تبلیغ حضرت یعنی زمین سازی فرهنگی ائمه برای گرفتن حکومت کاملا موفق بوده، یعنی در سطح جهان اسلام اهل بیت پیرو داشتن، این سازمان وکالت در زمان ائمه نهایی تشکیل شده بود که در بسیاری از ممالک اسلامی نقاط اسلامی ائمه وکیل داشتن، وجوهات میگرفتن و به همین جهت بود که دشمنان احساس خطر میکردن از بینشون میبردن، یعنی ائمه ساکت نبودن، چیزگاه زمین سازی میکردن تا اون موقعی که فرصت به دست بیاد ضربه نهایی رو بزنن، یعنی تا زمینه مردمی فراهم نباشه که معنا نداره که اونها بیان حکومت بکنن. بنابراین بر فرض این احادیث صادر شده باشند، اینها ما باید بگیم چیه؟ اینها از نظر دلالتشون دلالت تقیقیه‌ای هستش، یعنی نمیتونه با سیره ائمه نمیسازه. تعارض با حکم بدیهی عقل، تعارض با قرآن، تعارض با سیره اهل بیت، تعارض با احادیث قیام. اون روایات اگر دلالت داشته باشن بر این بر سکوت، ما یه دسته روایات داریم که اینها دلالت بر قیام دارن، که بعضی از اون روایات سکوت هم مثل روایت عیسی بن قاسم دیاد بر جواز قیام داشت، ولی در این دسته ای که میگیم، این احادیث قیام که میگیم غیر از اونهاست. ما احادیث روشنی داریم که در واقع این احادیث سه دسته میشن که دلالت دارن بر این که در برابر حکومت جائر باید ایستاد. دسته اول احادیثی است در باب وجوب قیام علیه حاکمان ستمگر در صورت امکان و تسلیم نشدن در برابر خواسته های نامشروع آنها. این روایت هم از شیعه هست هم از سنی و مطابق با موافق با قرآن، موافق با حکم عقل، موافق با سیره امامان هست، برعکس اون روایات که مخالف بود. یک روایتی که حالا این روایت که داریم میخونیم از اهل سنته که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزی داشت برای گروهی از یاران خودشون حوادث تلخ تاریخ اسلام رو پیشبینی میکرد، پیشگویی میکرد و میفرمود که در آینده قرآن و سلطان با هم فاصله میگیرن، یعنی کسانی که زمامدار حکومت هستن به احکام قرآن عمل نمیکنن. و خطاب به مسلمانان اظهار میکردن که وظیفه شما در چنین شرایطی این است که طرف حکومت نرید، برید طرف قرآن. و بدانید که در آینده امامان ستمگر بر شما حکومت میکنن، اگه اطاعت کنید شما رو گمراه میکنن و اگر عصیان کنید شما رو میکشن. اصحاب گفتن یا رسول الله، وظیفه ما در چنین شرایط چیه که خالا اگه اطاعت کنیم گمراه میشیم، اگه عصیان کنیم میکشن؟ فرمود کونو که اصحاب عیسی نسبو علل نسبو علل خشب و نشرو بالمناشیر موتون فی طاعه خیرون من حیاتن فی معصیه. کنز الامال حدیث 1081. حضرت فرمود در اون شرایط وظیفه شما این است که مانند اصحاب عیسی باشید. اینها رو به دار زدن، با اره‌های آهنی گوشت‌های بدنشون رو پاره پاره کردن. مردن در اطاعت خدا بهتر است از زندگی در معصیت. این معلوم میشه که اصلا اصحاب عیسی برخلاف این که مسیحیت ادعا میکنه اینجور نبودن که بیان اصلا بسازن با حکومت ها، اینجور نبود. بعد آمد تحریف شد، این مسیحیت تحریف شده است که مردم رو به صبر و سکوت و تحمل و سازش دعوت میکنه، نه در برابر ظلم. اصحاب عیسی یعنی همه سیره پیامبران گذشته و اوصیا اونها همین بوده. این روایت از اهل سنت، کم در کنز الامال، هم در معجم الکبیر جلد 20 صفحه 90، هم در منابع دیگه اهل سنت. این روایتی که میخونیم شبیه همین روایت رو در نهج السعاده نقل کرده، جلد دوم صفحه 639. میفرماید که امیر، از روایت ابو عطا نقل میکنه از امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرماید که یه وقت یه روزی حضرت امیر با چهره غمناک طرف ما آمدن و فرمودند که چه می‌کنید با زمانی که به زودی بر شما سایه خواهد افکن، هنگامی که حدود الهی تعطیل می‌شود، ثروت مردم به دست حکام تاراج می‌گردد و نسبت به دوستان خدا دشمنی و نسبت به دشمنان خدا دوستی می‌شود. عرض کردیم شما بفرمایید اگه ما اون زمان رو درک کردیم چه کنیم. اینجا باز این امام امیرالمومنین علیه السلام همون روایت پیغمبر رو نقل کرد، فرمود پیغمبر همون جواب پیغمبر رو فرمود مانند اصحاب عیسی باشید. کونو که اصحاب عیسی، بله، نشرو بالمناشیر و نسبو علی الخشب خشب که موتون فی طاعه خیرون من حیاتن فی معصیه. اینجا امیرالمومنین همون سخن پیغمبر رو تکرار کرد. این دسته اول. یا مثلا این روایت هم باز جزء همین روایت دسته اوله، سیکون عمرا، اینو معجم کبیر نقل میکنه جلد 1 صفحه 33. سیکون عمرا، در آینده زمامدار این خواهد بود که ناجور هستن، فمن نابزهم نجا و من اعتزلهم سلم و من خالتهم هلک. عمرای ظالمی بر شما مسلط میشن، کسی که با اونها به جنگ نجات پیدا کنه، کسی که اعتزال به جوید گوشگیری اختیار کند سالم میماند و من خالتهم هلک، اگه کسی با اونها مخالطت کنه هلاک میشه. که طایفه ناجی هموناست که مبارزه میکنن با ظالم. دسته دوم احادیثی است که برخی از قیام‌های عصر امامان رو تایید کرده که این روایتشو خوندیم دیگه، الان تکرار نمی‌کنه. مثل عیسی ابن قاسم، مثل قیام زید، قیام حسین ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن الحسین، که اینا قیام‌هایی است که مورد تایید هستن. اینم دسته دوم از این روایات. دسته سوم روایاتی است که از پیدایش قیام موفقی قبل از قیام حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا خبر میده. این روایات از نظر سند ضعیفن، ولیکن پیشگویی کرده که قرائنی داریم که این پیشگویی ها تحقق پیدا میکنه. اون روایت هم چون زیاد هست میتوانیم بگیم روایت مستفیضه هستن، قابل قبول هستن. این روایت معروفه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در سنن ابن ماجه هست، جلد دوم، حدیث 1368. یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی. مردمی از شرق قیام میکنند، زمینه حکومت جهانی حضرت مهدی رو فراهم میکنند. یا این روایت که مرحوم، اون روایت از اهل سنت، این روایت از شیعه است، در غیبت نعمانی صفحه 273. کعنی به قوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه. مردمی در شرق حق رو طلب میکنن، سردمداران حکومت حق را به اونها نمیدهن. ثم یطلبونه، بعد از مدتی دوباره قیام میکنن. یه فاصله ای میشود، یعنی اون دفعه اول موفق نمیشن، دوباره حرکت میکنن. فلا یعطون، دفعه دوم هم باز سردمداران حکومت حق رو به اونها نمیدن. فاذا رأوا ذلك وضعوا سیوفهم على عواتقهم. اگه وقتی این رو دیدن، این ظاهرا اشاره است دیگه، شمشیرها رو بر دوش میگذارن، یعنی مقابله مسلحانه رو انتخاب میکنن. دفعه دوم فیعطون ما سألو فلا یقبلونه. این در دفعه دوم حکومت تسلیم میشه، ولیکن اینها دیگه قبول نمی کنن که تسلیم شدن حکومت رو بپذیرن. حتی یقوم، اینجا به نظر من یک سقطی داره در روایت، تا اینکه میگه قیام میکنند و حکومتی تشکیل میدهند. از ذیل روایت معلوم شود که حکومتی این جمعیت تشکیل میدن. ولایت فعونها الا الى صاحب کن، اون حکومت رو تسلیم نمی کنن مگر به صاحبش، یعنی به صاحب الامر. یعنی وقتی که یک چنین جمعیتی در شرق قیام کرد، حکومتی تشکیل داد، این حکومتی که قبل از حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه هست، این پرچم این حکومت و خود این حکومت جز به دست صاحب الامر تسلیم نمی شود. قتلاهم شهدا، اگر کسی در راه این حکومت بجنگد و کشته شود، این شهید محسوب می شود. بعد می فرماید اما انی لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر. امام باقر علیه السلام طبق این نقل می فرماید اگه من اون زمان رو درک کنم، من از خدا می خواهم که مرا باقی دارد برای زیارت صاحب الامر. یعنی اون حکومت در آستانه حکومت جهانی ولی عصر تشکیل میشه، که این خبر میده از حکومتی که تشکیل میشه و زمین ساز، در واقع یعنی زمین ساز اون حکومته. که حالا احتمال این که این روایاتی که خوندیم، روایات دیگری هم هست، مثل بله مثل این روایت، شبیه همین روایت رو، این چیه بود، غیبت نعمانی بود، شبیه این روایت در سنن ابن ماجه هست، جلد دو صفحه 1366 که اینا همه مؤید هم دیگه میشن. میفرماید که انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره علی الدنیا، پیغمبر میفرماید ما آخرت رو بر دنیا خدا بر ما اختیار، و ان اهل بیتی سیلقون بعدی بلا ان و تشریدن و تطرید، اهل بیت من بلا و تشرید و تبعید و مشکلات خواهند داشت، حتی یعتی قوم من قبل المشرق معهم رایات سود فیسالون ما الخیر فلا یعطونه فیقاتلون فینصرون فیعطون ما سألو فلا یقبلونه حتی یدفعوها الى رجل من اهل بیتی فیملعوها قسطن و عدلا کما ملعو جورن فمن ادرک ذالک منکم فلیعتهم ولو حبون الستجن. چیزی که از این روایت که اهل سنت نقل کرده مثل این که یه چیزی هم لاش گذاشتن، توجه کردی؟ اون روایت شیعه بود. اینجا پرچم های سیاه رو اینجا که مال ابو مسلم خراسانی نشون میده که اینا دست بردن تو اون حدیث که پرچم های سیاه، لباس سیاه عرض کردیم، مال ابو مسلم خراسانیه. اینجا آمدن لای این روایت گذاشتن که در سنت ابن ماجه هست. این معهم رایات و سودش به نظر میرسه این خلاصه دست در این روایته، ولی بقیهش با اون روایت جور در میاد که حکومت اینها تشکیل میشن و دو بار اینها قیام میکنن، یه بار موفق نمیشن، دفعه دوم حکومت رو میگیرن و وقت دفعه دوم گرفتن دیگه این حکومت رو تحویل کسی نمیدن تا تحویل اون صاحب اصلی خودش بدن. نه آخرش دیگه، آخرش مسلحانه میشه، یعنی آخرش دیگه دست به سلاح میبرن دیگه. آخرش یعنی قیام مردمیه، یعنی قومی هستن بر جا میخیزن، اول نمیدن، دفعه دوم که دیگه ببینن کار به جای رسیده دیگه هست، اون میشه تطبیقش کرد، قابل تطبیق هست، یعنی احتمال این که تطبیق بشه. حالا جالبش اینجاست که حالا من این روایات رو قبل از انقلاب یه وقتی من در حسینی سال 1356، چند سال قبل میشه؟ 33 سال قبل این روایت من اجمالا در حسینی اصفهانی آبادان دعوتم کرده بودم اونجا، تقریبا یه سال قبل از پیروز انقلاب. موضوع بحثم رهبری در اسلام بود. خب اونجا حسینی اصفهانی ها در آبادان این پایگاه جوانهای انقلابی بود، ما رو هم دعوت کردن دهه محرم اونجا سخنرانی. موضوع بحثمون هم رهبری در اسلام بود. ما با تکیه به این روایت، خب برداشت خودم بود از این روایت این بود که خب اون موقع هنوز هیچ آثاری، تقریبا یک سال قبل از پیروز انقلاب، موقع کشت و کشتار و هنوز این چیز خیلی قدرت شاه بود، یعنی یک سال قبل از پیروزی انقلاب زمان قدرت شاه بود، کسی نمیتونست مثلا پیش بینی کنه که انقلاب مثلا پیروز میشه. من اونجا سخنرانی میکردم و ساواک، توی پرونده ساواک من هست که حالا خیلی جالب هست، حالا چون استنباط از این روایت یعنی حالا آدم استنباط میکنه، یه وقت اون وقت استنباط میکنه، دوتا با هم دیگه فرق میکنه. ساواک تو گزارشش اینجوری آورده، میگه شیخ محمد محمدی از ساعت 20:10 الی 23 در حسینی اصفهانی های آبادان به مناسبت ماه محرم سخنان پیرامون رهبری در اسلام، این گزارش ساواکه، ایراد نموده یاد شده دنباله سخنرانی شب قبل خود افزود مخالفین اسلام بر روایات و بعضی اوقات به تفسیر غلط قرآن تکیه می کنند که انقلاب و هر گونه جنبش قبل از ظهور امام زمان بی نتیجه است، در صورتی که طبق روایت صحیح قبل از ظهور امام زمان باید در این سرزمین یعنی در ایران حکومت اسلامی برقرار گردد که برای امام زمان سربازان فداکار تربیت کنند. این گزارش ساواک است. بعد اظهار نظر کرده ساواک، اون کسی که اظهار نظر میکنه، نوشته به نظر میرسد ادامه سخنرانی وی به مصلحت نباشد و چنان که چه ممنوع المنبر نگردد سبب تجری وی خواهد شد و کماکان به این رویه ادامه خواهد داد، که با توجه به اینکه آبادان نیز از شهرستانهای مذهبی میباشد چنین سخنرانی های عواقب ناگواری در بر خواهد داشت، که بالاخره همین سبب ممنوع المنبر ما شدن همین روایات بود که حالا من دیدم که جالب هستش این رو عرض کنم. به هر حال با این دسته روایات هم این چهارمین معارض اون روایات. از اینها مهمتر انشاءالله فردا من عرض میکنم از منابع که به نظر اهل سنت معتبر هست، روایاتی که اهل سنت میگن یعنی موافقت سکوت با چیه، با فتاوا، با روایاتی از اهل سنت که مفتابه هست، اینش مهمه، مفتابه اهل سنت هست. این حالا انشالله فردا خدمتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم انشالله.